بفرما بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مورد کم
خدا رو شکر کنیم که امسال برای پنجمین بار و پنجمین سال در آستانه ایام اولین خدمت شما رسیدیم و انشاءالله پنجمین گفتگو اون رو با موضوع اربعین انشاءالله داشته باشیم. حالا من یک کلیتی از موضوعاتی که رفقا انشاءالله قرار هست مطرح کنم به خدمتتون میگم و انشاءالله وارد گفتگو میشیم. رفقا تو سه تا محور دغدغه داشتن، مسئله داشتن. محور اول اون بحثای ندای بی صدا بود که حالا سال گذشته و سال قبل شما همینجا مطرح کرده بودید و خب خیلی از جاهاش بحثای اربعین مطرح میشد و خب بالاخره چون بحث اربعین نبود به صورت اجمال مطرح میشد و نیاز بود که به تفصیلش پرداخته بشه. الحمدلله سال قبل یه گفتگوی گذاشته شد و در واقع اون مباحث پرداخته شد. باز دیدیم که ورکاها روی متنش کار کردیم، دیدیم باز هم جا داره که بیشتر بیان بحث کار بشه. مثلا همین یه تعدادی از مسئله های رفقا بیشتر تو زمینه یه بحث ندای بی صدا و همین بحث اخیر شما انقلاب اسلام و جهان گم شده است و این یه دست از سوالاته. یه دست دیگه از سوالاتیه که خب توی پیاده روی که پارسال بوده در رفقا یه سری گفتگوهایی داشتن، فیلم گرفته شده، اونا رو هم رفقا روش کار کرده بودن. یه سری مسئله دیگه روی اون بحث بود که حالا انشاءالله اونا خدمتتون مطرح میشه و قسمت سومم بحث شهید آمینیه که یه عده‌ای از دوستان هم نقد داشتن که توی مباحث شهید آمینی که مرتبطه با بحث اربعین هست بشه یه بازنگری داشت، بشه دوباره در واقع دوباره یه نگاهی بهش انداخت و در واقع اونو برای امروزمون زنده کرد. همطور که در کلیپ هم دیدیم واقعا با شهید آمینی برای امروز ما داره حالا انشان داد رو فقاقا هایده بود و میشن و در خدمت شما هست.
ما در خدمت دنیم انشاءالله به لطف الهی.
من حالا بحث کلیپ رو یه میدونی شما بود که بحث هم یه کلیپ رو پخش کردم. حالا همون من این کلیپ رو که دیدم دارم که انگاه شهید آمینی جدی داره همین امروز برای بحث هر بین هم داره. حالا بالاخره این صحبت رو مثلا تو فضای رزمند ایران و فضای دفاع مقدس بوده، ولی اینقدر این حرف ها زنده است، اینقدر این حرف ها با آدم همین امروز حرف داره که حس کردم که نیاز داره که یه مقداری بیایم سر بحث اربعین و خوده این کلمات هم بمون. حالا اگه سما میدونین من جملات که توی کلیپ بود
خوبه
بخونم که به جلوست.
خیلی جملات دقیقی بود. مثلا باید برامون سوال بشه چی تو میشه یه کسی به یه معنا در تاریخ خودش حرف میزنه اما به وسعت همه تاریخش حرف میزنه. یعنی دو تا نکته را حالا باید دقت کنید. یکی این که داره درست تو همین تاریخی که واقع شده است به نام انقلاب اسلامی حرف میزنه، اما محدود به یه حادثه و دو حادثه و اینا نیست. این چرا اینطور میتونه یه انسان باشد که از تاریخش بیگانه نیست ولی زمینگیر تاریخ جزئی هم نیست؟ این الله اکبر قدرتی یه جایی نهفته است که یه همچی آدمی را میتونه تربیت کنه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. راهیان کربلا را بنگر، آنان بال در بال فرشتگان و در فضای آکنده از تسبیح و سلام و صلوات و بوی گلاب و دود اسفند و در زیر بارانی از نقل و نبات و در پناه سوره توحید و دعای خیر امام و امت و فرشتگان روانند تا دنباله باطل را قد و جهان را آماده ظهور مولای ما سازند. قرن هاست که فریاد حلم ناصر سید الشهدا علیه السلام پهنه زمان را پیوده است و چون نفحات حیات بخش روح القدس در هر زمین مردهی که گذشته است آن را به حیات عشق بارور ساخته و اینچه این همه تاریخ و گویی روزی بیش نیست و آن روز آشوراست.
چیز عجیب. همین جا بخند یه بار. از یه جایی هم تا شروع کنیم، چون اینقدر مسئله بزرگه که مثل یه اقیانوسه، نمیشه از یه جای تمامش ها دید. اینجور بیاین بحث کنیم، اول چی تو شد که کربلا درست شد؟ یعنی چرا حضرت ابا عبدالله میفرماند که میخوام برگردم به سیره جدم و پدرم؟ مگه اینا چی کار میخواستن بکنن که بنی امیه منحرف کرد؟ اینا که نماز میخوندن، زمان پیامبر نماز میخوندن، زمان امویان میخوندن. برگشت به عشق، یا بگون مودت، یعنی پیامبر اومد دین رو آورد که عشق برگرده. دور جاهلیت جوریه اسمش روش هست که استکبار، برتری بعضی بر دیگری، این یعنی تحقیر بقیه، یعنی یگانه نبودن، یعنی عاشقانه نگاه نکردن. پس یقیناً اینجا رو میتونیم با هم دیگه بیام که پیامبر میخواستن این یگانگی، اما یگانگی از جنس دلها، نه جای دیگه. پولدارا ممکنه کنار هم بشینن یگانه، نه، عشق بشر، عشق حقیقی، عشق دوست داشتن هاست، همدیگه رو یافتن. شما خودتونم میگید المومن و مرآت المومن، اما دوباره من تأکید کردم یه جدیم، ببینید در آینه شما خودتون رو نبینید. و وقت جالبه میگید مومن مرآت مومن است، یعنی این منم. اگه شما تو آینه نمیگید این منم، بعد وقتی تاریخ شروع شد با دین اسلام که مؤمن بقیه رو خودش میدید، وقتی آدم بقیه رو خودش ببینه به اندازه حضور بقیه حضور خودش رو حس میکنه، او وقت مؤمن واقعی هم پیغمبر هم اهل البیتن دیگه، مؤمن. پس در واقع خودش رو دارد اونجا میبینه، وجه برترین خودش رو در مولایمون امیرالمومنین میبینه. خب اینجا بقیه‌ام که مؤمنن به اعتبار مؤمن اصیل، یعنی ذیل ولایت امیرالمومنین، بقیه مؤمنن. پس در واقع عشق به وجه برترین خودش منجر به برگشت عشق به جامعه میشه، به دوست داشتن ها و محبت ها. من یه جای دیگه یه خود بیشتر اینا تاکید کردم که محبت محال است الا اینکه انسان محبوب خودش وجه برتر خودش ببینه. شما که دو تا آدم دزدن بشینن پلو هم دوست داشته باشن، اما برای اینکه میخوان بانکو بزنن، این وجه، این دروغ است، این محبت واقعی نیست. محبت واقعی محال است الا اینکه محبوب وجه برتر انسان باشه. وقت محبت واقعی هم تو اهل البیت گیر میاد به این جهت که تو اون رو، امام رو، وجه برتر خودت میدونی. حالا بحث خیلی میبره دا، اما میخوایم ببینیم چی شد که ما میتونیم تا اینجاها حاضر باشیم با کربلا. خب پس عشق گم شده با کربلا برگشت. نمونش چی؟ سیره اهل ابو عبدالله و یاران ابو عبدالله با دشمناشون، یعنی دوش صحبتایی که خود مثال زدم زهیر میکنه با به اصلاح لشکر عمر سعد، انگار دارد قصه و غم یه دوست را میخوره. خیلی جالبه زید. پس معلومه که بحث اینه که یه محبتی گم شده است، اینا میخوان احیا کنم. از اون عجیب تر صحبت خود حضرت ابو عبدالله، همه را دوست خودش میبینه و میخواد احیا کنه. حالا اینو داشته باشید. پس کربلا یعنی عشقی که گم شده است باید برگردد، محبت ها احیا بشه. وقتی این جمله آوینی خیلی جمله خوبیه که میخواد ای روش بمونین دیگه، قرن هاست که فریاد حلم ناصر ینصرونی پهنه زمان را پیمده است. حسین چیا میخواست؟ یعنی بیایید و این محبتی که من میخوام به تاریخ که اموی از بین بردن برگردونم و کمکم کنیم. همین دیدین که به اون جعفی گفت چی؟ گفت پس اگه نمیتونی کمکم کنی برو دور واسه صدای منو نشنو از بین میری. خب اینکه اینقدر بی محلی کرده است، چرا ابو عبدالله دل سوزش هم میکنه؟ چون قصه عشق قصه همه است، همه را باید دوست داشت. بعد این جمله و چون نفحات حیات بخش روح القدس به هر سرزمین نمرده ای که گذشته است آن را به حیات عشق باور ساخته. خب حالا اینجا بابش رو باب کنیم، باز زیاد فکر کنید انشاءالله تو مسیرم من رو این عرض داشته باشم. خب حالا انسان میبینه که بناس محبت رو برگردوند، محبت رو به جامعه، اما این محبت که همون معوای انسان است، بی عشقم انسان امکان نداره زندگی کند. عشقم یعنی که ما باید از طریق یافت روحانیت بقیه خودمون را در موطن متعالی اونا ببینیم. حالا این در کربلا محقق شد، تا اینجا شکل مشکل نداریم. آه از سبقت می گرفتن در شهادت، سبقت می گرفتن که این زودتر شهید بشه نسبت به اون. یعنی یه فداکاری که تصور بالاتر از این فداکاری نمیشه کرد، یعنی بلوغ اون چه که باید واقع میشد. میدین همیشه هر چیزی یه حقیقتی داره، حقیقت فداکاری و عشق رو در کربلا متعین میبینیم. میگن همه دوست داشتن کربلا داشته باشن، حضرت عیسی و حضرت موسی علیه السلام هم دوست داشتن این عشقی که میخوان به بشر بدن صورت متعین داشته باشه. خب اینجا یه خورده همراهی با من باید بکنیم. اگر بناست که این عشق برگرده، باید جهانی برگردد یا در محدوده کربلا؟ بشر در جهان همیشه خودش را جستجو میکنه. حالا همواره در به در این کربلا داشت میگشت تو دنیا، یعنی از سال 61 کربلا خانه به خانه، منزل به منزل، روزه به روزه داشت میگش تا این زیبایی رو که بشر میفهمید و داشت و سالها باش زندگی میکرد، با عشق امام حسین کوتاه میمدن، با عشق امام حسین زندگی دوستانه داشتن، این به وسعتی که باید محقق بشه محقق شد. زود میخوام نتیجه بگیرم. و این اربعینه، یعنی تا حالا کربلا در به در این ور اون ور میگش که خودشا پیدا کنه. یعنی از روز سال 61 که صورت تحقق عشق به جهان بشریست از طریق هر انسانی که جهانیست، این دومیش محقق نشد، تازه داره محقق میشه. هر دونه از اصحاب ابا عبدالله داشتن برای جهان عشق رو عرضه میکردن، ولی این عشق که برای جهان بود در جهان ظهور نکرد. در به در، در هر منزل و معوا و روزه و مسجد و دسته و هیئتی داشت. هیئتی ها ببینید، هیئتی ها فقط عشق هست، هیئتی ها لوتی بازی در میارن، عشق. این همه اطعام دادن، این همه تواضع کردن. خب باید این عشق به بشر عرضه می شد، اما به وسعت بشر، وقتی بشر دانه دانه جهانیست. یه خود اینجا حرف من ابهام داره، اونجا اشاره کنم. ببینیم یه زمانی شما در جهانی که میخواستین زندگی کنین اینطور بود که با خودتون و خدا که زندگی میکردین میشد جهان شما، ولی بعد دیدین که انگار باید این جهان وسیع تر بشه، شهرها درست شد، این شهرها به این وسعت که نبود که، وسایل نقلیه درست شد تا جهان بشر وسیع تر بشه، هواپیما درست شد تا وسیع تر بشر خودش را بچه جهانیش را بیابد، فضای مجازی درست شد تا بشر جهانی بودن خودش را حس کنه. حالا کربلا اون جهانی بودن اصیلی که میخواید دارد به شما ظهور میده. یعنی شما در فضای مجازی هم میخواین از جهانی که خودتون میخواید حس کنین آزاد بشید، ببخشید از جهان تنگ خودتون آزاد بشید. اگه بخوام حرفم رو زود تموم کنم، حالا میخوام اینو بگم، بشری که میخواد جهانی بودنش رو برای یک حیات جهانی حس کنه، اینا در کربلا و در پیاده روی اربعین تجربه میکنه. بر همین هم نمیتونه دیگه ول کنه. شما اگه خدا را تجربه کنید نمیتونید ولش کنید. رحم میگه مولوی هم به نظر، رحم کن بر آنی که چون روی تو دید، فرقت تلخ تو چون خواهد چشید. یعنی اگه شما روی خدا رو ببینی تلخ میشه فرقت، اما اگه خدا رو بدونی، خدا رو بدونی که تلخ نمیشه که. خیلی دونستن و ندونستن خدا فرق نمیکنه، ولی وقتی حس کنی. من حرفم رو اینجا جمع میکنم، اما این جمله رو دلم میخواد روش بمونی که میفرماد که حرکت سید و شهدا حرکتیست که حیات عشق باور ساخته را میخواد که به بشر عطا بکنه. و ما اینجا پرانتزم بکنم دیگه، اینجا فرق نمیکنه که شما ناظر اون پیاده روی باشی، جالبه سینما، تا حاضر در پیاده روی باشید. شما میدید یارو هم کلیش از تلویزیون قدم به قدم ها را نگاه میکنه، داره عشق میریزه، نیست که به وسعت همه انسان ها در همه جهان دارد یک انسانیتی که انسان ظهور عشق است، فقط عشق دیگه. اینجا بحث سومی پیش میاد که انشاءالله با هم بحث کنیم که راز این ایثارها اینا چیست که عشق گم شده را میخوان پیدا کنن. آره حالا همین اندازه جمله آوینی را بمونید ببینید، خیلی هم حرف قویه. میفرماد که راهیان کربلا را بنگر، آنان بال در بال فرشتگان. همطوره، یعنی تک تک این بچه‌هایی که دارن راه پیمایی میکنن در واقع فرشتگانن که اومدن جمع شدن. ظهور شخصی افراد جلوه اون انوار غیبیه که فرشتگان به صحنه آوردن. در فضای آکنده از تسبیح و سلام و صلوات و بوی گلاب و دود اسفند، در زیر بارانی از نقل و نبات، در پناه سوره توحید. یعنی همه میخوان به یک نفی انانیت برسن. توحید، میدونین که جلوه توحیدی سوره توحید یعنی هیچی برای تو نمیذاره. و در دعای خیر امام و امت، همون یگانگی که باید بین انسانها به وجود بیاد، و فرشتگان روانن تا دنباله باطل را قطع و جامعه را آماده، من میگم آماده ظهور مولایمون بکنید. اینا اینجور بهش فکر کنید، آماده برگشت به محبت گم شده. مهدی ما صلوات الله علیه محبت گم شده یه بشر است. این باید برگردد و بوی برگشتنش هم به مشام میرسد. بفرمایید.
جهان در آستانه تحولی عظیم قرار گرفته است. وقتی مؤمنین بر محور ولایت اجتماع کنند، به آنچنان منبع عظیمی از قدرت دست خواهند یافت که هیچ نیروی دیگری در سراسر جهان با آن یارای رو در رویی ندارد.
یه چیزه، ببینین شما وقتی من باشم و شما دوتا، و خب دوتا جلوم نه، ولی وقتی یه روح وسط بیاد که همه کسرت ها در اون وحدت هم. مثل نفس ناطقه شماست، دست شما و چشم شما و پای شما مقابل اراده شما که بخواید دست دونه بیارید بالا نمیتونه واسه. چرا؟ نفس ناطقه شما مقام جمعی شماست. ان نفس و فی وحدتها کل القوا، کل القوا یجاست، اما دست همه ی قوا نیست، بینایی همه ی قوا نیست. زیله به اینا جدیه، یعنی در عالم تکمین تکوین ولایت اگر به صحنه بیاد با تجمع افراد، نه دیگه، ذات این یه چیزیست که نمیشه جلوش واسد. صورت خارجیش هم که میبینید دیگه، گفته گاردین اینا نوشته بودن که آقای خامنه ای پیروز صحنه مقابله با ترامپ هست. اصلا بشین اینا رو لیست کنی، این یه ذات تکوینی داره. چشم آوینی، چشم یه شخص سیاسی که بشینه تحلیل کنه مثل گاردین اینا نیست، چشم حس قاعده تکوینی نفوذ ولایت هست در تمام عالم. اینم بحثی است که جا خودش نیاز است باشه و فقط فکر کنه.
چیزی نخواهد گذشت که مستضعفین سراسر عالم در خواهند یافت که قدرت حقیقی تنها در وحدت ایمانی نهفته است و همه مظلومان برای مبارزه با ظلم لباس رزم خواهند پوشید و به صحنه نبرد خواهند رفت.
بفرمان شما رفقا صحبتی دارین بفرمان.
درست دارم این نکته که گفتیم برای من خیلی جالب بود. من یه جوری جواب سوالم بود، من یه سوال برم پیش اومده بود که ما سال آینده دم سال قبل در مورد صراط و سبل حرف زدیم که انقلاب اسلام صراط و سبلاش اربعین و دفاع مقدس و اینا هست. من خب برام همچنان داشتم به این میاندشیدم که این سبل چه ویژگی هایی داره. بعد این سال که آقا این سبول خاص یعنی هر این رو مسیحی برای رسیدن به تمدن اسلامی معرفی کرد، شما قبلا خیلی دمادش حرف شده بودیم، من برام این سوال پیش اومده بود که چه حسی چه ویژگی این سبول داره که ما رو به تمدن میرسونه؟ چرا ما حتی تو دفاع مقدس که قل از خودش این حس این تعبیر رو به کار نمیبریم به این صراحت، یا اینو اینقدر حس شاید حالا شاید تفاوت زمانیه ولی فکر نمیکنم این حس وجود داشته باشه. الان اینو که اگه گفتم خیلی برای من جالب بود که اون دو شاخص را یکی شده دفاع مقدس به شدت داشته اون حب و محبت و برگشت عشق، ولی دومی را انگار اربعین قوی تر داره جهانی شدن.
حس بود خودمون که ما در جهان دیگه میخوام بله. زندگی کنیم
و جوابم یه جورایی خیلی پیشرفت کردم تو فکر کردن به این معنی که خب بله اربعین داره ما را علاوه بر این که ما را به اون عشق برمیگردونه، عشق را جهانی ما رو میبره در جهانی دیگری که همه رو در بر گرفته و تمدنی تره.
همزم تاکیدم هست مبهمه هنوز. ببینید شما الان دروغ میگید اگه میتونین در حیات معنوی 300 سال پیش زندگی کنید. به خودتون دروغ میگید. شما الان انسانی هستین که بودتون در جهانی وسیع تر بوده شماست. یه وقت است حالا همون بحثای قبل، یه وقت است که شما فقط با اسب زندگی میکرده بودتون به اندازه جهانی بود است که اسب میرفته است. خب حالا وقتی که هواپیما بیاد، هواپیما که مال یکی نیست که مال بشره، حالا بود شما بودی است که هواپیما درش حاضره، حالا بود شما بودی است که فضای مجازی درش حاضره. شما دروغ میگون من فضای مجازی نمیخوام، یعنی در واقع خود دانی میخواید. ولی این که من میخوام بگم تاکید بشه، شما امروز بوددون بودیست که فضای مجازی به شما جهانی میده که اینقدر میتونید برید. یعنی شما با هواپیما تا کجا میرفتین؟ مثلا تا آمریکا. حالا کجا میرید؟ اصلا اینقدر فضای مجازی جهانش وسیع است که بود شما دیگه این نیست که هواپیما را بنزینش کنه گازش بده تو هوا برو آمریکا. همین حالا جهان آنلاینه دیگه، روی خطه. خب حالا اینجاست که یه مرتبه شما میبینی این جهانی بودن هر انسان، که هر انسانی حسش اینه که بودنش الان بودیست وسیع‌تر، حالا میاد در کربلا در حرکت اربعینی اینو حس میکنه. فرقش با اون بودنی که در فضای مجازی چیست که اونم یخته باید بحث کنیم، اینه که این خیلی راستکی‌تره، از جنس معاده. شما در معادم بودتون مثل فضای مجازی است، فقط زلال‌تره دیگه. در فضای مجازی جهان شما وسیعه ولی پر ابهام و تاریکیه. در معاد نه، یا ما تبل از سرائر است و همین فضاست، خیلی وسیع‌تر، خیلی شدیدتر. حالا اربعین جهان وسیع‌تر است در دنیا، اما به وسعت اصالت‌های عالم مجازی. یا من که میگم منظورم فضای مجازی، واژه‌اش خوب نیست، باید بگم عالم خیال. عالم خیاله که عالم وسیع است، ولی عالم در دنیای فضای مجازی خیال نیست، وهمه. در فضای حقیقی که میتونید الان توش وسیع‌تر حاضر بشید، عالم خیال است، یعنی همین وسعت فضای مجازی را دارد ولی اصیل تر. حالا این بحث جای خیلی زیادی دارد، اما حیفه که شما حالا که مشرف میشین در اربعین، در پیاده اربعین یا نه ناظر میشین بر اون چه که واقع میشه، شما کم حاضر بشید. بیشترین حضور چه نوع حضوری است؟ این هم هنوز احتیاج به بحث داره.
خب من یه سوال اولی هم داشتم، حالا خیلی خوب شد از این طرف وارد شدیم. اونم این بود که خب یه چند قسمت داشت این صحبتم و صحبت قبلی شما، یکی بحث صراط که انقلاب اسلامیه و سبل‌هایی که می‌بینیم. حالا دوباره باز هم این نکته که گفتین دوباره رو حججی خیلی قابل تطبیق، جهانی بودن و عاشق یعنی خیلی شدیدتر از شهدای دفاع مقدس، خیلی با اینکه اونا باز هم می‌فهمیم که قلن ولی خب جالبه. ولی یه حلقه و خیال و ارتباط اینا همش با خیال خیلی مشهد. و سال اولم این بود که طلب ما تو این دوره سبل شدن از این جنسه،
بله،
برای اون صراط.
درست.
یعنی ما دوست داریم سبل هایی باشیم برای اون صراط به اون معنایی، به همین معنا. بعد خب حالا الان دارم از واژه های شما کمک میگیرم. بعد سخت آزاد نیستیم، یه آزادی میخواد. یعنی بعد سوالم این بود که باز هم انگاری ما باید نسبتمون رو با اون صراط بازنگری، بازخوانی، بازیابی کنیم که آزادتر میخواد برای رفتن، برای اون سبل. این سبلی به این معنا که حالا شما از واژه های شما عاشقانه و جهانی، یعنی به این معنا که در بر بگیره، ولی سخت آزاد نیستیم.
درست.
چه در مورد این آزادی دوست داشتم حرف بزنم، ما یه آزادی جدیدی نیاز داریم.
بله.
درسته. اربعین نشون میده این آزادیه، ولی بازم این سبله و آه. میره.
آره، حتما سبل.
میره.
اما اگه به صراط نرسی، در واقع به اون اصالت خودتون که بود جامعه از نرسید. من مثال میزنم، ببینید شما یه وقته که به حمد الله در حدی متدین و مؤمن شدید که هر حادثه ای را که میبینید میفهمید کار خداست، میفهمید کار خداست. یکی یکی میخوام بریم جلو. مثلا بله میبینید این پدیده اومد، این مشکلات خودتون حل شد، این مشکلات انقلاب کار خداست. این یک. یه وقت است نه، میبینید که خدا در صحنه است، کار خداست، مرحله وصف است. الان مسئله رویت، میبینید خرم شهر خدا آزاد کرد، یعنی شما در واقع وارد سبیل شدید، اما در حد رویت. رویت خیلی خوبه، یعنی تا قبل میدانستید، باور داشتید، حالا میدونی نه خدا در صحنه است. اما کد سب این هنوز رویت وجهی از وجوه اسماء الهی است. میخوام با اسماء الهی مثلا میان یه قدم جلوتر، میبینین که عجیبه که درسته که نور اسم حی، نور اسم قدیره، اما به جامعیت الله. تا دیروز کجا بودین؟ تا دیروز خدا را رازق می دیدید. یه وقت است می دونستین خدا رزاق است، اون که اولشه. اینا ایمان می گن. الان سالک شدید، می بینید که نه، همه جا خدا رزاق است، خدا قهار است در مقابل کفر. اما یه وقت یه قدم میان جلوتر، قهاریتشو این رحمت، رحمتشو این رزاقیت. اینا میگن مقام جمع. تا قبلا در سلوک بودید، در صفای رجوع به حقم بودید، اما در مقام فرق بودید. یعنی رزاقا میدیدید، علیما نمیدیدید، علیما میدیدید، سمیعا نمیدیدید. اما توحید کدومه؟ توحید اینه که همه اینا خدا احد است. توحید یعنی همه اینها هست. یه قدم میان جلوتر، اینجا خیلی فوق‌العاده میشه که انسان تمام اسماء الهی را در بود خدا می‌یابد. دیروز از طریق اسما متوجه خدا می شدید، حالا از طریق بود خدا هر اسمی را متوجه به الله می کردید. مثلا تو قرآن داریم هوال رزاق، هوال الله و رزاق المتین، یعنی اون الله را ببین که رزاق است، او الله را ببین که هادی است. یعنی اینا این مثال منه داشته باشید. حالا انقلاب اسلامی اون حقیقت جامعی است که بود بشر را تماما جواب میده، اما شما حالا از طریق اربعین دفاع مقدس، از طریق خود رهبری، کلمات رهبری، اسم هادی را میبینید. یه مرتبه متوجه میشید که یک حقیقت کلیه جامعی هست که هر کدوم اینا مذکر اونن. وقتی که اربعین که میرید در سبیل نمیرید، در صراط میرید، یعنی با اربعین حس حضور انقلاب اسلامی را میکنید. در ابتدا نه، در ابتدا نحوه از حضور از انوار الهی را، دفاع مقدس نمونه خیلی برای مثال من روشن تره. شما در دفاع مقدس اسم قهار حضرت حقا می دیدید، ولی نه مطمئن باشین در دفاع مقدس هم بعضی ها که به سلوک برتری رسیده بودن، نه دیگه، همه جا حضرت حقا می دیدن به جلوات مختلف که هست. پس صراطی فکر کردن توحیدی فکر کردن تره، یعنی توحید انسان شدیدتر میشه. حالا چون این احتیاج هر کدومش به شرح دارد همین اندازه من بحث میکنم، اما دلم میخواد که رفقا روش فکر کنن که ما بالاخره باید در مقام جامعیت باشیم. در الحمدلله در معارف خودتون میخونن اهل البیت یاد ما دارن که اتحادی بین ذات و صفات هست، یعنی ذات حضرت حق و صفات دوتا نیست. پس هر جا هر صفتی هست ذات اونجاست، ولی فعلا با این جلوش به شما دارد خوش آمد میگه. اصل قضیه اینست که به توحیدی میرسید که هر چه ببینید ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله، الله گفتیم چی؟ اسم جامعه حضرت رب العالمین است. خوبه خوبه اسمش فکر کنیم، صراطی بشیم انشاءالله در هر سبیلی.
یه بحث حالا در ادامه همین بحث، این که میگم سخت آزاد نیستیم، حالا سخت آزاد نیستیم برای این صراطی که شما میگین درسته، ولی میخوام این آزاد نبودن رو بگم که چقدر شدت داره. این رو میگم که حتی ملزومات شما اون تو جلسه قبل گفتین یه مقدماتی برای این که این صراط رو ببینیم میخواد، همه این تقوا و این کارا اونجا معنا میشه. تقوا میخوای که اینو ببینی بتونی این تو این مسیر باشه. میخوام بگم که سخت آزاد نیستیم جوری که این ملزومات این صراط، تو ملزومات صراط هم نمیتونیم مستقر شیم، یعنی نمیتونیم این ملزومات رو بیاریم که اون صراط رو ببینیم. یعنی حتی تو بحثای مثل تقوا و اینا ما نمیریم برای اون صراط ها، شاید برای سبیل و اینا را استفاده میکنیم، ولی نمیشینه مستقر نمیشیم تو اون ملزوماتی که مال صراطه. برای همین میخواستم توضیح بدم سخت آزاد نیستیم برای اون صراط خیلی زیاده، جوری که ملزوماتش هم نمیتونیم توش مستقر
غلبه میکنیم. کسرت بر وحدت غلبه میکنه،
اینجا نیهیلیسم میاد
خیلی دوباره وقت میدونی وحدت وقتی به وجود بیاد که تو اصلا نباشی، تو هیچی نباید باشی تا به اون افق بقای مطلق که همون صراط باشه برسی، توحید کامل انشاءالله.
در ادامه
آنسان
شما این بحثی هم که در فضای مجازی گفتیم، خود فضای مجازی باز می‌بینیم که یه چیزی برای ما میارد، یه وسعتی، یه جهان اوی، یه جهانی فکر کردن و جهانی دیدن این انسان خودش می‌بیند با این فضا، و از اون طرف می‌بینیم چیزی که استعلا داره با این فضای مجازی بر بشریت همون فضای پوچیست، همون فضای انگلیسمست. و همین که آقا می‌گن، یعنی بعد آدم وارده یه جهان وسیعی میشه، از طرفی میبیند که خب یه گشودگیه، یه وسعتیه، بعد
وقتی که با فضای در واقع اون چیزی که استعلا پیدا کرده اسپرش در واقع مواجه میشه، میبینه که خیلی باید به قول شما، حالا به قول تعبیر خودتون این بود که خیلی باید قدسی تر بیاد تو صحنه تا بشه بر این استعلا غلبه کرد. حالا یه جایی هم تو همین جلسه یه خیلی رفته بودین تو بحث انقلاب اسلامی جهان گم شده که من حتی این جوونایی که دارن میرن تو اربعینو، بله از یه طرف اینا دارن میرن و یه حس میکنن یه گشودگی یه وسعتی تو فضای اربعین پیش میاد و واقعا هم همینطوره، ولی هم که میر باشون حرف میزنیم میگه که نمیدونم داره چه اتفاق میفته، یا اینکه خیلی موقع میره تو این گشودگی ولی باز مثلا میبینید که هنوز نمیتونه پس اون فضایی که برش استعلا داره بر بیاد. بعد اشاره کرده بودین به اینکه الان امروز دیگه بشریت باید علاوه بر این که بتونه که با این روحیه قدسی با این روحیه معنوی در مقابل اون نیهیلیسم بایسته و پیش بره، از اون طرف بایدم یه بینگ دیگه بیاد تو صحنه.
آره بودن دیگه
یه بودن دیگه بیاد تو صحنه
که این اربعین عجیب ازش میاد. خیلی قد این که شما میگون گاهی با دفاع مقدس نمیشه همه بودنامونو حس کنیم یه ولی به نظرم میخواید من رو این بمونم خسته نمیشید من آره ببینید شما اینجور فکر کنید اصیل ترین بودن اول فکر کنید. اصیل بودن یعنی بودن حضرت حق، بودن واقعی که همه بوده رو میده. خب بودن حقه، چون که کسی بر فضای ایمانی خودش شک نداره. آقا یه بودن هست، بقیه بودها به جلوه وجود حضرت حق بودن دیگه. خب حالا خداوند در پیش خودش که بودن محض است و مستغرق است و خوشه و اینا، ما کجاییم؟ ما بودن هامون رو یکی یکی میخواییم قدم بزنیم ببینیم. یه بودن اینه که داریم به خودمون نگاه میکنیم. خب اگر من به خودم نگاه کنم، خب یه وقتی اصلا من غافل از حضرت رب العالمین خدایی نه، من اصلا این توهم محض است. تا اینجاش توهم محض است، اهل دنیا در توهم محض. یه قدم میان جلوتر میگه نه، بودن من از خداست، این اهل ایمانه. اما آخرش این سوال برش هست، پس اگه من بودنم از خداست، بودن خدا چقدر بودن است که من مانع بودن مطلقش میشم؟ ناخودآگاه این حس برادون پیش میاد که من به اندازه بودن خودم بودن مطلقا تعطیل میکنم یا محدود میکنم دیگه. میایی متوجه میشی نه، این بودن اصیل نیست. چرا؟ مانع بودن مطلق است دیگه. او وقت اینجا برات خدا هم اصیل نیست. چرا؟ چون که تو محدودش کرده. یه خورده میایی جلوتر متوجه میشی که نه، من خودم نیستم، اما میابم که الطاف الهیم، میابم خودم را که در معرض انوار الهیم، در قبضه حضرت رب العالمینم. یعنی حس فنای خودت را داری، فنای خودت را حس میکنی. خب خوب اینا رو بیان تا ببینیم در اربعین میخوان چی به ما بدن. اینجام هنوز این بودن اصیل نیست. چرا؟ چون در هر صورت خودت رو حس میکنی و خدا رو، دو تا چیز حس میکنی. هرچند که خودت چی حس میکنی؟ از الطاف الهی حس میکنی، اما میبینی بالاخره خودت را، خوب میبینی خودت رو که از تجلیات حضرت رب العالمین بهت رسیده است و این شده. خب یه قدم میای جلو میرسی به جایی که آقا اصلا تمام بود من همون الطاف الهیست که دیگه کسرت هم درش نیست. خداوند به تجلیات خودش کاری کرده است که من میتونم برسم به این که ما رأی تو شیئا، میبینم هر چیزی را، نمیبینم الا اینکه خدا رو میبینم. اما رأی تو داره دار، رأی تو یعنی چی؟ یعنی آخرش من هستم اما تماما در قبضه الطاف الهی، هر چی میبینم خدا میبینم. اینه بهش میگن مقام فنا. یه مقام دیگه هست که در مقام فنا شما میرسی به این که از خودت هیچی نداری، اما به بود حق هستی یا هنوزم نه. تا اینجا رو خدا به تو لطف میکنه، خدا کاری میکنه که تو به مقام فنا برسی که هیچی دیگه از خودت نداری، فقط خدا. اما یه مرحله دیگه هست که خب حالا بازم پس بود تو چی میشه؟ به بود خدا بود بشی. تا حالا از بود خودت دیگه هیچی نیستی، فانی شدی به فنای حضرت حق، حضرت حق باقی شد و تو فانی شدی. یه مرحله هست که حالا حق میاد بود خودش به تو میده. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یعنی حالا این که داره نیزه میندازه هم اینه هم خداست. اینا میگن به بود خدا بود شدن، که اشاره شد تو بحثمون که از به وجود حق موجود شدن. خب حالا اینا من چرا دلم بخواد اینجا بحث بشه؟ روی اینا فکر کنیم. حالا در اربعین خدا اراده کرده است که حضور انور انوار الهی را در جهان به صحنه بیاره. اگه ما با این اعتقاد بریم در اربعین که خدا بنا دارد که خودش را در مقابل دنیای استکبار به محاربه بیارد. خدا خب حالا هر کس که قدم میزنه تو اربعین، اگه ناخون بزنه، اگه خودش رو بیابر، اگه خودش رو کند و کاف کنه، چه حسی بهش دست میده؟ حس بودنی که به بود خدا بود شده است. یعنی ممکنه شما برید اربعین رو در مقام فنا برین دیگه، خیلی خوبه. اما در مقام بقای بعد از فنا چی؟ من نظرم از اربعین تا اینجا جا داره. یه وقت میری داد عجیبم میبینین که عجیب کار الهی است، خلاص کار جو هیچ کی نمیتونه جلوش بگیره، هیچ مانع. یعنی شما توی اربعین ببینید امکان نداره چنین جمعیتی تو دنیا جمع بشن و کار گره نخورید. به عهد دنیایی هم گره میخورید، یا میگن 3 روز شلمچه بسته، 4 روز مهران بسته، ولی ابدا متوقف نمیشه. خیلی عجیبه این مسئله. شما فکر کنید چطور میشه که یه همچی بحرانی بر اساس عهد بشری یا دنیای بشری پیش بیا. ببینید یه وقت 1000 سال پیش بود مردم با قاطر میخواستن برن، هیچ وقت همچی جمعیتی یا یه جا جمع نمیشد که قف بشه. حالا همچی با ماشین و با ماشین و نمیدونم اینا میره، حالا هواپیماش بحثی جدا، جمع میشن و بایدن پاسپورتاشونو بدن و مهر بزنن همه اینا از بعد میبینیم که دیگه تو این دنیا که هر حرکتی قفل میشه تمام دنیا بحران است. تمام کارهایی که دنیای مدرن انجام بده حتما به بحران میرسه، هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه. حالا تو همین دنیا که همه چی به بحران میرسه، بحرانی ترین صحنه به وجود میاد، ولی میبینین باز میشه. این نشون میده که خدا در صحنه است. تا اینجا بحثی نیست. آیا شما حضور خدا را در وجود خودتون به وسعتی که دارد خدا اراده های خودش را محقق می کند میتونید درش حاضر بشید؟ این همون بودن اصیل است. بودن اصیل بودن خداست. آیا اربعین ظرفیت اینا دارد که به بقای حق انسان باقی بشه؟ یه وقت به وجود حق ما فانی میشیم، همون پشت چیه؟ پشت مرزه خدا هر کاری بکنه. اما میشه یه قدم دیگه اومد جلو در صحنه که ببینیم عجیب خدا که دارد عالم را به این معنای حضور خاص خودش احاطه کرده است و حاضر است، انگار ما باید به بود خدا خودمون رو حس کنیم. این اصیل ترین بود عبد است که به بود رب فقط خودش رو حس کنه. بازم حرف مبهمه اما بالاخره میشه روش فکر کرد. خب بگو.
با بحثان نکرد آقای در کنیم واضح
روش فکر کنید خیلی در به در جست و جوی یه نوع بودن عجیبیست. من پارسال اشاره میکردم این اواخر که نگذارید یه چیزی بخواید، در درون خانه شرط قبله نیست. هی من اینا اصرار میکردم ببینید شما یه وقت قبله جلوتونه، میخواید برید برسید، خب کاری میکنید. یه وقت درون اصلا کجا میخوای برسی؟ هستی. آدم وقتی که هست کجا میخوای بره؟ فقط این چنین خوشم که در هستی خودم خودم را دارم تجربه میکنم. یعنی مثلا مثال زدم، یعنی شما تو این مسیر حالا سخت بشه آسون بشه ماشین گیر بیاد ماشین گیر نیاد، ما میگه جایی میخواستیم بریم. من برای رفقا توصیه اینه که دیگه اصلا این حرفا که آقا ما میخواییم بریم زیارت حسین ابن علی علیه السلام بکنیم، یه خورده بیشتر دقت کنید. نه آقا، تمام این زوار جلوات نور حسین هم که دارین زیارت میکنید. من یه مثال زدم، خوب مثالی بود، خدا رحمت کنه، مرحوم آقا مصطفی خمینی ها گفتن در شرح حالش رفت زیارت امیرالمومنین، دید علامه امینی به حرم چسبیده است، به حرم امیرالمومنین. خب یه راه این بود که اینم بره به چسب دیگه، اومد عقب پشت سر امینی واسه گفت یا علی به حقه امینی محلی به ما بزن. به نظرم عارف بوده است. ببین در جلوه متعین امینی واقعا دست امیرالمومنین بوده است. امی مرحوم علامه امینی اگه خودش بود یه هزارم این القدیر هم نمیشد بنویسه. القدیر صورت جلب قبضه ایست که امیرالمومنین و انوار الهی علامه امین را در بر گرفته. حالا آقا مصطفی، این که میگن مصطفی امید آینده بود، نمزد سیاسیه، مصطفی یه شعورای ناب عرفانی داشت که اینا کار ازش میاد. این الان زرنگ علی ابن ابی طالب به وسعت فرا تاریخ است، میاد جلوه میکنه میشه چی؟ در امین با تشخیص علام آقا مصطفی میگم حالا دارد با علی مرتبط میشه به جلوه امینی. برای همین شما کیف میکنید که یارو بگه خب برم حرمو ببینم، برو ببین نوشی جانت، منم میرم میبینم. منم اگه چند پیار سال بود اومدم، روز دوم بود اومدم برم، اینم بد نیست خاطرشه بگم. خب دیدین که از تو صحن اومدم برم به طرف رواق، دم وای این جمعیت اگه من دو قدم دیگه برم حتما میمیرم. حالا میخواستم بیام بیرون دیگه نمیشه بیام بیرون. یعنی یکی بهم گفت که دو قدم بری جلو خفه میشی، حالا میخواستم بیام بیرون نمیشد بیام، باید هم میرفتم با جمعیت، میدونستم هم خفه میشم. یه مرتبه یه دوتا فهمیدن دیگه، گفتن خروج. گفتم آره والا. خلاصه همه جمع شدن ما رو با قد کوچولیمون رو وسط این جمعیت کشیدن بیرون. یعنی این که بخواستم ادبه بکنه، حقم بود که تو این همه حسین دیدی بلند شده اومدی چی کار دیگه؟ یعنی نه اینکه من منکر باشم، من اگه زهن عقب باشه تا دم زریح میرم میچسبم من به زمین، بلم نمی کنم. ولی حالا که تو اینقدر داشتی در حال با این زوار عشق میکردی، خب دیگه یعنی چه بلند شدی دیگه، این یخته حواس پرتی میخواست دیگه، حالا بهم گفتت بیای جلو خفت میکنی، حالا ما هم دیگه فهمیدیم و پس کشیدیم. اینا میخوام عرض کنم که دوباره هم تاکید دارم، حالا وقتش هر وقت خواستید روش فکر کنید که ما در بقا میریم. این یه چیزی دیگه، قدم به قدماتون در بقاست، هر جا میخواید واسید. گفتم پیار سال بود، ما نماز صبح ها در شلمچه خوندیم، نماز مغرب و عشا را افتادیم رفتیم. یعنی تمام روزا کجا بودیم؟ تو همین سر شلمچه بودیم. یعنی عراقی ها هنوز آماده نبودن که ما را راه بدن دینا، هیچکی هم هیچی نمیگفت، هیچکی هم ناراحت نبود. یه بقایا پار سال دیدیم گلا شلا اینا تو چذابه. این رازش ها بدونی، رازش نیست که در بقایید. البته اینجا هم یه فضولی به نام ذهن فعال میاد میگه پس چرا معطلی؟ اینا باید خفش کرد، چیزا معطلی؟ ما اومدیم در سیره حسین ابن علی. یعنی واقعا من از الانه که هنو اربعین راه نیفته نه من حس میکنم اربعینی شده. همین امروز یه بنده خدایی پیشنهادش گفتم نه دیگه من اربعینیم بذار برای بعد اربعین، یعنی دیگه اصلا داریم میریم از دن دیگه، نیک بنگر ما نشسته میرویم، دم بدم ما ره رو به راه نوین، منظور همینه دیگه. وقت اینا من که دارم ول نمیکنم اون قسمتش، بچه های ناظر چرا خودشون رو حاضر نمیبینن؟ ببینید خب آخه تو نتونستی بری، یعنی بنده در شرایطی هم که اگرم که اقدامی که باید بکنم میکنم، اما خب نمیشه برم به هر دلیلی، رو سایت هم گذاشتم اینو، نه من حس میکنم حاضرم، یعنی ناظر بودن در صحنه. درست این جوانی که دلت قدم میزنه، بنده با تمام این جوانها و پیرایی که دارن به سوی حرم حضرت ابا عبدالله میرن، در تجربه تاریخ اربعینی منم با همه اینا حاضرها خواهم بود، حسشون از دست. اون فضولکیه میگه چرا معطلیم، این هم میگه چرا پس نرفتیم. نه معطلیم نه نرفتیم، ما یه ملتی هستیم که هممون داریم به سوی یک تاریخی که با اربعین شروع شده قدم میزنیم. میشه روش بحث.
یه پرسشی هم چند روز پیش ازتون پرسیده بودم که من نمیتونم برم، دارم خفه میشم و نمیدونم، گفته بودین همین جوابو بهش داده بودین.
منم دلم میخواد همین حس کنه.
ولی خب یه نکته بگم، به نظرم آخرش برای مایی که اون اسارت هست ترس از موندن، به نظرم اون داره خفه میکنه، یعنی میدونه که آخرش وقتی میاد اونجا در بقایه، وقتی اینجاست اون اونور سکه که حالا تبرشان نیهلیز باشه یا این نبوده بقایه، چون این سبوله نگاه سراتی که نیست که بعد خفه میکنه آدم، شاید درد از اینجا.
آره همینطور، یعنی من اینجور برای شما بگم، هیچ بودنی بودن حقیقی نیست. اول تا اینجا ما هستید، این هیچ بودنی بودن حقیقی نیست الا بودن بالحق. اول اینو یخته ببینید، شما همین که بودنتون یه بودنیست و بودن خدام یه بودن، بگو که نبودنی. ببینید دوباره، یعنی نیهیلیسم حتما تا کجا با ماست؟ تا وقتی که بودن ما بودن بالحق نباشه. یه وقت اسم میگون 300 سال پیش، 300 سال پیش بشر پزی نمیدونست که این نیهیلیسم را نیاز نداره، بکر میکرده چیزی نیست. حالا نمیخوام یخت حرف دارد پشت قضیه، اما من کاری به سالهای قبل فعلا ندارم، چون میخوام از زاویه‌های مختلف خمش کنم، ولی تو اینش حرف دارم. شما امروز این بودن اصیل دون که شما را بودن دیگه ای را نمیذارد بپذیرید، بودن بالحق است، وگرنه هر بودنی آخرش دوگانگی است. حتی بودنی که شما ببینید امیرالمومنون زایی که میفرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، این که حقیقت امیرالمومنین است، یه خبر است از یه مقام، یعنی امیرالمومنین خودشون خیلی بالاتر از امیرالمومنین خود نبی عظیم هم. مگه تو روایت نداریم که نبی عظیم یعنی قیامت، یعنی امیرالمومنین خود قیامت هم، اما به سوی قیامت بودن برای شما گزارش میکنن که ای انسان ها من به جایی رسیدم که جز حق نمیبینم. اما امیرالمومنین جز حق نمیبینن به دوگانگی بین خودشون و حق ابدا، چون اصلا بحثش اینجانی، پس جمعش کنم بحثا، بودنی که ما هیچ احساسی از خودمون در کنار حق نداشته باشیم، بودنی که به حق بودن بشیم، این اصیل ترین بودن است و این دیگه شما را خفه نمی کنه، یعنی این تنها بودنه، و تا به این بودن نرسیم حقه که راضی نباشیم. چرا؟ و عجیبه است که اربعین صراطی است که شما را در سبیل، درست میگم عکسش، سبیلی است که شما را در صراط میبره. چرا؟ برای اینکه هر اسمی، چون وحدت بین صفات و ذات هست، هر اسمی در کنارش خود حق هست. خود حق به ذاتهی هست، بنابراین شما رو در بر میگیره. همون بحثی که بچه های جبهه با جنگ داشتن، اینا که نمیرفتن با اسم قهار خدا رو برو بشن، میرفتن خدا رو بوده اصیلش رو حس کنن و خدا هم در برشون میگیره. بله. نه مایل نیستم دستم درده، شما چای دونه بخورید.
و این دو مرحله که رو فیلم هم یاد این شعر افتاد. این مرحله اول که حالا به واحد اون مرحله فناست، میگه که آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وگردد و او جو شود. بعد حالا تو مرحله بالاترش میگه که آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وگردد و جو او شود. یعنی دیگه یه فنای در بقایی، یه وسعتی هستن دیگه. بود حق به در واقع بوده این شخص وسعت میده و هستن دیگه، دو تا بود در صحنه نیست.
اتفاقا خود مولوی هم شعر این بعدش هم بخونین، دارد میخواد بگه که من به جایت میرسونم که با احساس من احساس کنیم. شعر خیلی خوبیه.
بعد حالا بحث دفاع مقدس هم که گفتین، این سوال برام پیش اومد که ما تو هر به این حس بکنیم که خب یه فضاییه که به خاطر اون وسعتی که داره جنسش جنس خیاله.
آره.
یعنی یه وسعت جهانی
خیال هم دوباره حواست باشه دار. یعنی مثال صورت مثالی یا نه خیالی وهمی.
بعد باز تو فضای دفاع مقدس ما ببینیم که یه در واقع وسعت جهانی هست، یه در واقع فضای عالمی پیش میاد، یه جهانی پیش میاد که خود همین رفتن در مقابل دشمن ایستادن و جنگیدن و این فضاست، خودمون نمیدونم گریه های شبانه و قبل کندن و اینا، که اینا واقعا یه وسعتی داره، جنس همون خیال است. ولی از اون طرف ببینیم که خود حضرت آقا میگن که اینجا این امام بود که با اون عرفان عملی که داشت این رزمنده ها رو اصلا یه آتشی بود، یه جرقه‌ای بود که آتشی به جان این رزمنده ها مینداخت، به جان همه این مردم مینداخت. اصلا ما میبینیم که اینا چطور میپرن و به اون مرحله فنای در بقا میرسن.
بحثش همطور کامل نگردنید، المومن و مرآت المومن همینجاستا. یعنی صورت نهایی خودشون رو در امام میدیدن و نمیتونستن دیگه خودشون باشن. خیلی یکی از بحثای خوبی که روش فکر کنید، چطور یه ملت اینقدر برمیخیزند؟ چون که المومن و مرآت المومن، حالا مؤمنی اومده از که خودش اینم مؤمنه دیگه، مردم اگه مؤمن نبودن که ماما نمیفهمیدن، حالا میدن عجب خود متعالی اومده از جلوشون. یکی از رازهای بزرگ دفاع مقدس و این خیزش بزرگ این بود که امام آینه ای شد که هر کس خودش گم شدش رو در آینه اون میدید. بله.
حتی حضرت آقا یه جایی خود سیره و روش امام توضیح میدن که حتی امام خودشون میگفتن که ما با این عرفان نظری و اینا مثلا نتونستیم با این مردم ارتباط بگیریم. حتی مثلا میارن نمونه هایی که مثلا میگفتن به عروسشون که نه یه از اینجا به بعد چیزی دیگه میخواد با اینا نمیشد کنی. بعد خود حضرت آقا میگفتن که اوج عرفان عملی امامو میشه تو همین ارتباط امام با رزمنده ها دید و ظهورش توی این رزمنده هایی که میبینیم یه شبه به کجا رسیدند. چقدر حالا من سوالم تو قصه اربعین اینه که تو اربعین از اون طرف این وسعتی که ایجاد شده، این جهانی بودن، این که خود حضرت آقا اشاره میکنن که هر روز داره جهانی تر میشه، باز میخوام ببینم از اون طرف جنس سیره حضرت آقا چیه، که حضرت آقا چگونه دارن حالا اون فضای المؤمن و مرآت المؤمن که یقینا این اتفاق داره میفته و این المومن و مرآت المومن خیلی وسیعه. یعنی دیگه این نیست که بگیم که خب آقا اون که فقط فکرشو دارد با این سیر میرد، با این فضا میرد، به اون مقام میرسه. نه، حتی اون کسی که به ظاهر میره ازش میپرسی و میگه نمیدونم هم تو همین هسته.
آره خودش میدونه، الفاظ نده. شما بحث دارم میخواین تا کی ادامه بدین؟ چون اینا میشه بحث کنیم، میشدم که متوقف.
فرصت شما تا کی هست؟
نه من مشکل ندارم.
اگه
میدونی تا سهونی بایین آقا نامیدونی. آره این چون این بحثی که کردید دوباره یادآوری میکنم، بحث قبلی را خیلی عجیبه که گفتم کربلا در به در دنبال میگشت که خودشا ظهور بده دا نمیشد. تاریخه شما برین تو این فکر شب عاشورا، اینا را همه دون بلدید، شب عاشورا حضرت گفتن برید، یه خودت بیشتر رو این فکر کنید. به اصحابشون گفتن برید، تا اینجا هم که راحتید که اگه میرفتن هیچ گناهی نکرده بودن، چه حسی کردن که باید میموندن؟ تا این نفهمید کربلا پیدا نمیشه دا. اینا حس کردن میتونن با حسین در یه تاریخی حسینی حاضر بشن. اگه میرفتن بهش میرفتن، جهنم هم نمیرفتن مومن ها. اما دیدن انگار یه خبری داره میشه، انگار کربلا یه چیزی دیگه است. به چه دلیل؟ به دلیل کاری خودی اصحاب که میخوان واسن با حسین شهید بشن. اگر این شهادت یه نوع مردن خوب است، خب که چه کاری است؟ برو یه چریک بشو، بعدم پدر بنی امیه رو درا، برو یه مبارز بشو، مثلا برو مختار بشو. غیر ممکن بود اصحاب کربلا اینا باشن. اصحاب کربلا دو تا چیزا فهمیدن: یک که این شهادت عجیب یک کار بزرگ است، دو یک حضور در تاریخی است که ابدا دیگه انتها نداره، به دلیل اینکه واسدن با امام حسین. اگر که اینا ندیده بودن نه که چی میشه دخل، چرا باید با امام حسین واسیم؟ نین شما این ناراض ساده میگذرید ولی بعد قفل میشه مطلب. آخه چرا باید واسن؟ آخه اگه امام حسین میخوان، خب امام حسین هم که وان وامسان شهید میشن، ما من بعدم میریم دفاع میکنیم از حقانیت امام حسین، چرا وامسان کشته میشن؟ زود رد شدید از این. بیاید نگاه اینا با اشتیاق کشته شدن یا در چی میگن در موندن؟ خب میتونستن که برن، حتی همون پیش از ظهر عاشورا، بعد از ظهر عاشورا اگه یه پرچم سفید بالا میکردن، لشکر عمر سعد حسابی بغلشون میکرد. عجیب، میخوان شهید بشن. تفاوت در درجه شهادتشون جای دیگه است، ولی کلیت قضیه رو من دلم میخواد بعدنا روش بمونیم. تا اینجا با من بیان. پس معلومه که اینا فهمیدن یک نوع حضور متعالی تاریخی دارد پیش میاد. خب حالا اینه، اگه شما تو اصحاب کربلا حس کنید که اینا فهمیدن یک حضور متعالی تاریخی داره پیش میاد، پس تا این اربعین به وجود نیامده بود اصحاب کربلا متولد نشده بودند. اصحاب کربلا تازه دارن کی متولد میشن؟ با کربلایی که در به در میگشت که یک حضور متعالی جهانی بشه. الان متعالی بودنش برای شما بیشتر از اینم من میتونم انشاءالله بعدم بحث کنم. متعالی بودن با ایثارها محقق میشه. اینا تو پرانتز بگذارید. انسان وقتی ایثار میکنه میخواد به یه جای برتری نظر کنه. هیچ مفتی ایثار نمیکنه، ایثار خودش یعنی یه جای بالاتر. کربلا ایثاره. پس با ایثار کردنی که شما در صحنه اربعین اخیر میبینین توجه به یه تعالی هست. ولی این که خدام و زائر هر دو اومدن که این وجه متعالی را جهانیش کنن، که صحبت آقابم بوداد که این اصلا این قصه ای کربلا بود. در به در تو اون که بحث مؤنس العشاق دیدین که عشق در به در دنبال این میگشت که کجا خودش را پیدا کنه. بالاخره کجا خودش را پیدا کرد؟ بین جناب یوسف و زلیخا. دید انگار اینجا میشه جاش، اینجاست. سالها در به در دنبال بود که یه جا خودش را پیدا کنه. جناب اون مانه سامانی خیلی بهتر میگه، میگه که عشق گشت خودش رو در کربلا و حسین پیدا کرد. بهتر میگه، نه اینکه اون غلطه، یعنی اون عشق نابی که دیگه هیچی از معشوق، هیچی از عاشق یا محب نموند، فقط حق بموند به جلوه. گفت بر همینم هم گفت که چی؟ نه نبیی میشناسم نی نبی، من حسینی میشناسم بن علی. الله الله، من حسین اللهیم. خیلی شعور خوبیه که رسید به اینکه تمام محبوب ار انسانی که خداست فعلا در حسین است. حسینم که هیچی نمونده است ازش جز جلوه الهی. خب حالا برگردید به اینکه پس اصحاب کربلا فهمیدن که یه خبری برتر شده است. این خبر برتر تو تاریخ لنگان لنگان اومد، از هر هیئتی یه بوی برد و یه مشامی چشید، یه مرتبه حالا تو کربلا داره خودش حس میکنه. یعنی کربلا خودش در کجا داره حس میکنه؟ در جریان اربعین داره خودش حس میکنه و اول بحث است، نه آخر بحث است. اول بحث است که اینکه حضرت آقا فرمودن این روز به روز بزرگتر از جهانی میشه، این مرد الهی بود واقعی کربلا رو حس کرده است که میدونه به اینجا میرسه. اینم که میگن جایگاه رهبری چیست؟ جایگاه رهبر انقلاب این بصیرت هست که واقعیت از توهم تشخیص میده. واقعیت اینه دیگه، توهم هم اونیه که نیم فهمه داره چی میشه، میگه نه یعنی چه. دیدم بعضی این روشن فکر ها میگن فایده نداره. حتی بعضی هم من جواب منو ظاهرا دادن، من پارسال نوشتم که اربعین عبور از نیهیلیسم است به سوی یک حیات برتر. گفته بود آقا که نه خیلی این خبر آبم نیست. خب نیومدی ببینی، نچشیدی. اگرم اومدی بدون اومدی مثلا از دور ناظر بودی، حاضر که نبودی که به چشی قدم قدم بزنی، هیچی از خودت ظاهر نکنی تا ببینی که چی بر میگیره تو را. آره این از اون بحث هاست که میشه دروش بیش از اینا فکر کرد و رو ایثارم باید خیلی فکر کنم. من بابش وا میکنم دوباره روش فکر کنم. ببینید ایثار به خودی خود مقصد نیست. عشق که گم بشه ما هیچ راهی نداریم برای اینکه این عشقا برگردونیم ایثار کنیم. بین خودمون و بقیه هم فرق نمیکنه. لازمه برگردوندن عشق ایثار است. با نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه عشق به جامعه برگشت. دیگه بلدین دیگه. اینقدر عشق شدید شد که مهاجرین که اومدن در مدینه، انصار همه زندگیشون رو نصف کردن. شما به نظرتون میشه تصور کنید؟ گفتن یارو حتی سه تا اتاق داشت، خب گفت نه من باید همش رو نصف کنم. وسط یه اتاقش هم خلاصه دیوار کشید که نصف کامل بشه. یعنی نمونه میخوام بیارم، رو این فکر کنید که در اسلام اینقدر عشق باید برمیگشت که این ایثار اینجوری اومد. یعنی عشق عجیب ظهور کرد. خب حالا این عشق گم شد، با اموی ها عشق گم شد، بحثای امسال همینا بود دیگه. اینجا رو میخوام بگم برای کربلا. حالا ابو عبدالله میخوان عشقا برگردن، باید ایثار بیاد. این که در کربلا ایثار اومد و عشق برگشت. الان ما در غیاب کربلا این بازن. این ایثاری که شما میبینید، ایثار که فقط مال خادم نیست، نه زائرم دار. یعنی این مردم میگه بیکارن بلند میشن، این همه را این همه ستمه 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 بلند میشن برن نمیدونندم به ظاهر کجا دارم. یعنی با الف بای قیاس استدلال یا قیاس اینا که نمیرن که، نه اینا میبینن که اون چه میخوان با ایثار حل میشه. بگون خادم دارد ایثار را نشون میده، زائر به تماشای ایثار میره. پس چی واقع میشه؟ ایثار. بعد در ایثار عشق یواش یواش برمیگرده و تا ما اون عشق بر نگردد از دنیای مدل که به قول رنگنون سراسر کین است. یعنی من اینا را یه جای دیگه مفصل تر بحث کردم. دنیای مدرن، رنگنون هم تو کتاب سیطره کمیتش میگه، میگه تمام دنیای مدرن کین است. خب حالا شما میخواین از این کین بیرون بیاید، شما که از مدرن خارج نمیشین، به این سان شما هم دنیای مدرن فرا گرفته. الان این اربعین یه تاریخ جدیدی است برای اینکه داره در طلوع ایثار عشقا برمیگردونه. حالا چند تا چیز نتیجه بگیرید. اولا باید جستجوی شما جستجوی عشق باشه. در ثانی در شروع همین ایثارها آروم آروم عشق رفته رو پیدا میکنیم. وقتی که زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا لطف او، دیگه این حرفا نیست. کربلا اوج قدره، زخم شدن، تکه تکه شدن است، اما اصلا اینا نیست. عشق بعد از عشق دیگه بلدین دیگه، خیلی بحث میخواد که روشن بشه. خب بسم الله علی محمد و آل محمد.